حکرانی قرار دادن یک اهرم خب علیه در واقع ساختار حکرانی برای نمایندگی که 5000 تا رأی آورده، که چی؟ این باعث به وجود آمدن فساد و تخصیص غیر بهینه چی میشه؟ منابع. نمونش این میشه کارخونه مثلا فولادی بردیم توی ارومیه، بردیم توی مثلا شمال غرب کشور فولاد. خب آقا سنگ آهن مرکزی در واقع کشوره، توی کرمان و یزد یا توی مثلا سنگانه یا مثلا توی مشهده، تو باید کارخونه فولاد تهش اونجا باشه، هزینه حمل و نقل و و و. چرا این کارو میکنه؟ چون قیمت گذاری دستوری سوخت رو کاری کرده که این براش به لحاظ غیر طبیعی و به شکل مصنوعی صرفه میکنه، برمیداره در روز چند ده هزار تن سنگ آهن رو باید بار بزنی از مثلا فاصله 1000 خورده کیلومتری، این همه کامیون بیفتن توی این جاده، این همه آدم کشته بشه، کیفیت جاده ها سال به سال چون کامیون سنگین بار داره مستهلک میکنه، هی باید هر سال بیایم رو کش بکشیم. ببینید این ساختار اقتصاد دستوریه و در کنارش ورود آدمای غیر نخبه 5000 رأی در ساختار در واقع سیاست گذاری تشکیل میشه که من میام بگم که آقای آل اسحاق وزیر بازرگانی، من مدیر کل بازرگانی شهر خودم نهاوند رو مثلا، خب بعد بذاری آقای فلانی اگه نذاری میکشونم تو صحن تو کمیسیون، بعد 10 تا امضا دیگه هم میذارم پاش. بعد آقا قدرت یه دولت ازش گرفتیم، دولتی که این همه آدم بخواد بیاد بهش رأی بده و بزرگترین اهرمی که در دستش داره انتصاباتشه رو ازش میگیریم. منی که هیچ تجربه‌ای در حکرانی، در صنعت، در تولید نداشتم، سوادش هم حتی نداشتم، با 5000 تا رأی، با 15000 تا 20000 تا رأی شدم نماینده مجلس، میتونم چیکار بکنم؟ از اطرافیان خودم بکنم رئیس بانک، مدیر کل آموزش پرورش، مدیر کل جهاد کشاورزی و و و و. خب ببینید در یک همچین ساختار غیر عقلایی و در یک همچین ساختار غیر نخبگانی که من میگم پخمگانی، خب وقتی قرار باشه که به جای نخبگان پخمگان حکرانی بکنن یا در واقع تصمیم سازی بکنن، خروجیش همین خواهد شد.
و البته که آقای جان ما یه جاهایی به نظر میرسه که از استانداردها و تعریفهای بین المللی دور شدیم، اینم خودش مزید بر علت هست. 27 جون 2024 سازمان ملل متحد حمایتش رو برگزار میکنه. از کیا دعوت میکنه؟ از سیاستگزاران کلان کشورها، از شرکت‌های بزرگ مالی، در واقع شرکت‌های بزرگ تولیدی، از مؤسسات مالی، از خدمت شما عرض بکنم هلدینگ‌های اقتصادی و جامعه بین المللی رو دعوت می‌کنه برای حمایت از کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط. تا کی؟ تا سال 2030. هدف گذاری که کرده چیه؟ میگه که من از این کار 2-3 تا هدف دارم. 1. توسعه پایدار.
بله.
توسعه پایدار. دومیش از بین بردن فقر مطلق. و سومی ایجاد کار شایسته. یعنی این 3 تا هدف رو میاد مشخص میکنه به شکل مشخص، میگه من میخوام روی اینها کار بکنم. کشورهای مختلف، سیاستگزارت، تأمین کننده مالیت، شرکت‌های بزرگ اقتصادیت، همه بیاین بریم به این سمت که بتونیم این 3 تا کار، این 3 تا هدف رو در واقع پشت سر بگذاریم. آقای آل اسحاق،
من فقط یه جمله عرض بکنم خدمت شما. ببینید حالا ما در مقابل چی کار کردیم؟ ما در مقابل کاری کردیم که کسی اگه صاحب ثروت یا سرمایه است به یک موجود کثیف تبدیلش کردیم که همه به خونش تشنه باشن، در حالی که توی دنیا این شکلی نیست. صاحب سرمایه و صاحب ثروت هنگفت اون پولش رو که همینجوری مثلا نمیذاره زیر کنز که نمیکنه، مثلا زیر سرش که نمیذاره، باش کارخونه میزنه، تو کارخونه هاش مهندسین مختلف، تکنسین های مختلف، کارگرای مختلف میان کار میکنن، اون هاست که در واقع کسب و کارها رو روشن.
حالا این یه طرف ماجراست. آیا آل اسحاق اگر من اشتباه میگم، چون من تخصصی توی این حوزه ندارم، شما آقای جان حوزه تخصصیتون هست. جانم
نازم بنالله خیلی خوب ریشه‌ای دارید، تجزیه تحلیل
شما محبت دارین. حالا در تکمیل صحبت آقای جان من این رو اشاره بکنم که میایم در واقع یک مقامی که حالا یک فردی که میاد به مقام عالی وزارت هم مثلا در کشور ما میرسه، تهش میاد توییت میزنه که آقا با 1,000,000 هم میشه شغل ایجاد کرد ولی بلد نیستیم، حق داریم چون آموزش ندیدیم. ببینید این میشه کوچک کردن، این میشه تحقیر اشتغال، تحقیر ایجاد اشتغال در کشور. و شما حالا از واژه ناترازی استفاده کردین، من یه مقداری راحت تر بکنم ماجرا رو، همه فهمترش بکنم. ما توی یک سری از حوزه هامون به تعبیر شما ناترازی، به تعبیر من دچار ورشکستگی شدیم. ما اگر مثلا برگردیم به دهه 1390 مواجه شدیم با یک موجی که ایالات متحده در دهه 1380 دوچاره شده بود، در واقع بحران دات کام رو اونجا داشتن، ما اومدیم دوچار بحران استارتاپ ها شدیم. از ابتدای 1400 به تعبیر من ما دوچار بحران دانش بنیان ها خواهیم شد. هر شرکتی این وسط بوده رو اومدیم یه لیبل دانش بنیان بهش زدیم، مثلا شرکتی که 60 ساله داره کار میکنه، 50 ساله داره که کار میکنه، حالا درسته توی کشور ما عمر شرکت ها اینقدر طولانی نیست، محدودن تعدادشون، اما شرکتی که 20 سال 30 ساله داره کار میکنه، اومدیم گفتیم خب حالا بیا یه دونه مهر دانش بنیان هم به تو بزنیم. سال 1399 مثلا تعداد کل شرکت های دانش بنیان ما 700-800 تا دونه بوده، الان رسیده به فکر میکنم بالای مثلا 15,000 تا، عدد دقیق ندارم که تعدادش الان چقدره. و این
خودش به کسب و کار تبدیل شده،
خودش شده کسب و کار،
بگیرن، آره. تسهیلات
دقیقاً بگیرن. یه سری هم اینجا اشتغال زایی واسه شون شده که برن دنبال وام ها، برن دنبال مجوز ها، و یه سری کارهای این مدلی، یه سری در واقع بحران های این مدلی رو ما توی دهه های آینده، دهه آینده خواهیم داشت. آقای آل اسحاق،
یعنی در واقع تامین مالی هدفمندی رخ نمیده، این
رخ نخواهد. حالا با اون مسئله‌ای که آقای جانجان اشاره کردن، حکمرانی تحزب‌گرا و این مشکلاتی که الان هست، ما قراره که توی این کسب و کارهای کوچک کدوم یکی از این اهدافی که مثلا سازمان ملل برای خودش و جامعه جهانی تعریف کرده رو بتونیم پشت سر بگذاریم؟ توسعه پایدار، ریشه‌کنی فقر، یا اینکه ایجاد کار شایسته برای همه؟
بله، شاید که من اولا یه اجازه بگیرم که یه مختصری ممکنه که مقدم و اینا عرایزان داشته باشه و بعد هم یه مثلا 5-6 دقیقه به من فرصت خواهید فرمی که من عرض بکنم، اگر من که من خیلی مختصر عرض کنم، نمیدونم 5-6 دقیقه فرصت هست. الو
بله صداتون رو دارم آقای آرسان،
من 4-5 دقیقه فرصت دارم.
بله قربان، 5 دقیقه از همین الان خدمت شما.
اولا من خیلی تشکر میکنم از این برخورد ریشه‌ای که هم جنابالی هم هر سرت عزیزمون آقای جانجان اگر درست عرض کرده باشم تجزیه تحلیل کردن. یعنی واقعیت این است که اگر ما ریشه ها رو بررسی نکنیم، همینطور تحصیل بخوام بررسی کنیم، این میشه که شده. حالا که شما رسانه دستتون، الحمدلله این شهامت و شجاعت و فضا دستتون هست که این بحثای ریشه‌ای بحث میکنید، جای تقدیر و تشکر داره. من هم از ایشون هم از شما تشکر میکنم و خدای اصولی که دارید میکنید. یه نکته، نکته دوم، علارغم همه نارسایی که خود من مفصل اول عرض کردم، نارسایی ها و عدم استفاده بهینه از امکانات و زمان و مکان و دارایی ها، خب ناشید خیلی از مسائل هست، ولی واقعیت این است که بالقوه و توان اساس ذاتی ما این طور هم نیست که مثلا ها افتاد. یعنی دلیلش این است که خب هم امکاناتی که در حوزه‌های مختلف و شاخص اقتصادی که داریم، نیروی انسانی، منابع، موقعیت ژئوپلیتیکی، چی یعنی دیگه من وقت نمیخوام بگیرم، مطبعت همه اینا هست. و عملیاتی هم این که در مقابل همه این نارسایی ها، عدم استفاده از امکانات، بالاخره ظرف این 40 سال گذشته دشمنان ما، کسانی که با ما برخورد داشتن به دلایل مختلف، انواع اقسام، کشور تونسته یه تاب‌آوری داشته باشه. یعنی اگر این توان به ذات و اصل انرژی ذاتی ما نبود، باید ما دود شده بودیم، نفته بودیم. ولی این که هنوز باز علارغم همه این عملکرد حاکمیت های آنچنان تونستیم نشون بدی که بدن الحمدلله قویه. من مثالی که برای خودم دارم این است که یه دونده قوی بلند قامت که قهرمان جهانی میتونه بشه، ولی ذات ریه گرفته. الان ما گرفتاریم که ذات ریه گرفتیم. اگر این ذات ریه رو حل و فصلش بکنیم، عرض شود که اون توان انشاءالله برمیگرده. این یه نکته. نکته دوم در رابطه با این مواردی که الان داریم شما میفرمایید، بنده عرض میکنم همه اینها به نظر من معلول یه علت العلل. من بیشتر میخوام اون علت العلله عرض کنم که مورد سوال جنابالی آقای جانجانم بود. این که این تصور، یعنی اوضاعی سیاسی و تصورش ما بر این است که در دنیای پیشرفته چون احزاب هستن، احزاب عرض شود که تونستن قبلا نیروها را آماده کنن، آموزش لازم را بدن، راهکارها و و و نهایتا آدمای تربیت شده عرض شود که آماده را آماده دارن به مردم معرفی میکنن، مردم را میدن و نهایتا کشور بر اساس اصول علمی و اصل تجربی اداره میشه. مشکل سیاسی. این حرف از این ریشه که کشور سیاسی است درسته، ولی این نه به دلیل احزابه، چون احزاب اتفاقا ما اوبر هستیم، بالای 140 حزب داریم که اینجای دنیای داریم یک کشور 140 حزب داشته باشه. وجود حزب عرض شد که رابع مشکل نیست، بلکه اون فضاییست که
من مصخواهی میکنم. فکر میکنم بحثی که آقای جان جان مطرح کردن روی تعدد نبود، روی کیفیت و روی کارکرد بود.
من میخوام اینو عرض کنم، میخوام بیام همینجور برسم. عرض شود که آنچه که الان ما در رابطه با مشکلات همه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حتی تکنولوژی، روابط بین الملل، من همه این نارسایی ها رو معلول میدونم. علت العللش همین نکته است که نوع برخورد ما به کشور اتفاقا سیاسی است. منتهی چه نوع سیاسی است؟ پیش سر اینه، یعنی علت العلل همه مسائل تو حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، فرهنگی، روابط الملل این است که دوز مسائل سیاسی ما بیش از حد ضرورتش است. ببینید من حالا تو حوزه اقتصاد و سیاست عرض کنم. ببینید حوزه اقتصاد، من دست دست میام خدمت شما و عزیزانی که
شما میکنم.
ببینید حوزه اقتصاد صحبت سری چیه؟ تولید ملی، درآمد هست، بهره‌وری هست، کم شدن هزینه هست، کیفیت هست، خدمات بعد از فروش هست، قیمت تموم شده هست، رقابت هست. این نمی‌سازد.
بله.
حوزه سیاست چیه؟ حوزه قدرت. من چگونه رئیس جمهور بشم، چگونه نماینده مجلس بشم، چگونه رأی بیارم، چگونه اصلاً که محبوبیت پیدا کنم، حوزه قدرته. درسته حوزه اقتصاد و حوزه سیاست بالای اوورلبایی با هم دارن، ولی شاخصاشون 180 درجه با هم فرق میکنه. یعنی چی؟ مثال اگر خیلی راحت بزنم، مثلا اداره ایران خودرو رو شما بدید به یک گروه سیاسی اداره کنه با شاخصهای سیاسی، یا بدید دست یک گروه اقتصادی با شاخصهای اقتصادی. گروه سیاسی که میاد نگاه میکنه اینجا 10,000 تا شغل از اینکه ترنوور مالی داره، انقدر شاید که امکانات داره، چی داره چی داره، برای حزب من انقدر من میتونم آدمای خودم رو بذارم، انقدر از امکانات استفاده کنم و و و، لذا نه براش قیمت نمو شده مهمه، نه براش عرض شود خدمت بهره‌وری مطرح اینه که من چند از اینجا رأی دردیم. و اخیری آدم اقتصادی میذاری میگه آقا اینجا این همه نیرو برای چیه، این اصلا تکنولوژیش عتیقی، عرض شود که بازاریابی نکردی، فلان نکردی، فلان نکردی. این دوتا آدم 380 در اینجا با هم اختلاف داره. آنچه که در کلیت کشور و کلیه روابطی بندرین به کشور شده سیاسی، یعنی خوب و بد کشور با متر سیاسی متر میشه، نه با متر اقتصادی، نه با متر توسعه، نه با متر رفاه، نه با عشرت روز
بله.
با اینکه حوزه چقدر من با منتها این سیاست زدگی که ما داریم چی زدگی
بله.
اقتصاد ما رو اقتصادسن سیاست زده شده. چه سیاستی؟ یه وقت این است که این سیاست بهینه ها رو در حوزه توسعه و رشد اینا، یعنی رأیش رو وقتی میاره که باعث توسعه منطقش میشه، رأیش رو وقتی میاره که رفاه مردم چی بیشتر میکنه، رأیش رو وقتی بیشتر میاره که چی همش میاد تو شاخصه یسی زدی. ولی الان مثل این نیست. مثل این است که رابطه من با بالاسری و پایینسری چجوریه. رابطه من این است که یعنی آقای بذارید وزیر فرض کنید که فلانجا این 500 شرکت دست میشه، آنچه که میذاره نگاه نمیکنه با این مدیر چقدر توانایی تخصصی این جره داره. اشاره دستن آقای جان میگه این عضو رئیس ستاد من در علی بوده است یا مثلا فلان محل بوده، اسمش من انتری گفتم یه محل بوده، این میشه فلان. میگه بابا این اصلا هرش از برش تشکیز نمیده. میگه مهم نیست، مهم این است که فعلا این نماینده من تا زمانی که من میخوام جمع ببندم از ما نگاه ما به حوزه اقتصاد با شاخصهای اقتصادی با استانداردهای اقتصادی با دانش اقتصادی با تجربه اقتصادی نباشد، همین آش است و همین کاسه.
خیلی ممنونم ازتون.
ببخشید.
متشکرم جناب آل اسحاق از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن کنار ما بودید. قربان.
من تشکر می‌کنم از آقای جان شما همین
خواهش می‌کنم بزرگواری یاد گرفتیم از شما.
خیلی ممنونم آقای یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی و کارشناس اقتصادی. ده و 16 دقیقه است. شنونده رادیو گفتگو هستید. برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیمتون میکنیم و پرداختیم در برنامه امروز به توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و نقش اونها در رشد اقتصادی. آقای احمد جانجان در استودیو کنار من هستند. آقای جانجان، نسبت به صحبتهایی که مطرح شد از سوی آقای آل اسحاق شما نکته‌ای دارید؟
نه، خب تقریبا هم نظر بودیم و من فکر میکنم که برای اینکه از این چالش خارج بشیم یک بخشی رو باید اصلاحات ساختاری انجام بدیم و تا اصلاحات ساختاری رو انجام ندیم نباید انتظار داشته باشیم که مثلا فلان دولت خارجی بهمون ترحم بکنه یا نکنه، توافق بکنیم یا نکنیم. خب برخلاف باید ابتدا یه قدری نگاه به داخل رو داشته باشیم، یعنی اون مشکلاتی که درونزا هست اونها رو رفع و رجوع بکنیم همزمان که برونزاها رو هم در واقع رفع و رجوع میکنیم. حالا من اگه بخوام به موضوع برگردم و بگیم که الان چی کار بکنیم، یعنی خب این برنامه رو ما در خدمت شنوندگان هستیم، در خدمت شما هستیم، خورمون هم زدیم، الان به بعد باید چی کار بکنیم؟ واقعیت این هستش که الان باید تمرکز داشته باشیم بر تولید محصولاتی که یا جایگزین واردات بشن یا در واقع قابلیت صادراتی داشته باشن. این دوتا پارامتر الان باید اولویت در واقع کسب و کارهای کوچک باشه. هر کسی هم که الان این برنامه رو میشنه اگه میخواد یه کاری رو شکل بده باید اینجوری نگاه بکنه، نره پیش خودش فکر بکنه که مثلا منم مثل اصغر آقا اگه برم فلان شغل رو بزنم پولدار میشم. نگاه بکنه، تحقیق بکنه، از مشاورین در واقع مالی، از مشاورین اقتصادی در واقع مشورت بگیره، مشاوره بگیره که این چیزی که میخواد تولید بکنه آیا داره وارد میشه یا نه و میتونه در چشم انداز آینده یه بخشی از این واردات رو پوشش بده که دیگه وارد نشه، به هر حال بازار خاصی پیدا خواهد کرد، یا اینکه بره یه کالایی رو از ابتدا تارگت کنه، هدف گذاری بکنه که در واقع اون رو صادر بکنه. خب موضوع بعدی که ما شاهدش هستیم و باید دولت هم حتما ورود پیدا بکنه، شبکه سازی و همکاری طولی ارزی بین در واقع بنگاه‌های خرد و متوسط هست. یعنی ما با ایجاد خوشه‌های صنعتی و همکاری طولی و ارزی بین اینها بتونیم یه شبکه به وجود بیاریم مثل تار و پود. ببینید یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که همیشه پیش خودمون فکر میکنیم یه شهری رو اگه مثلا در واقع یک شهر جدیدی، شهر نوینی رو بنا نهادیم، یه جاییش که خیلی پرته، یه مثلا 200-300 هکتار، 500 هکتار، 1000 هکتار رو میذاریم کنار، میشه اسمش هم میذاریم شهرک صنعتی، هر کسی هم هر چیز خاص میره تو اون تولید میکنه. واقعیت اینه که توی دنیا این شکلی نیست. شهرک صنعتی دارن، اینجوری هم قبلا داشتن ولی الان تفکیکش کردن، یا حداقل اینه که خیلی هدفمند از روز اول برای اونجا نقشه کشیدن. ببینید شما مثلا توی چین وقتی که میرید سفر میکنید مواجه هستید با اینکه شهرها محصولات خاصی رو تولید میکنن. مثلا اگر فلان ایالت در چین، فلان استان در چین داره نمیدونم لامپ و مهتابی و فلان اینا تولید میکنه، جای دیگه بری اون خبری از اون چیز نیست، اونجا هم به تسهیلات نمیده. یا یه استانی ایالتی داره مثلا محصولات کشاورزی تولید میکنه، اونجا فقط کشاورزیه دیگه، مثلا کسی نمیاد توش خودکار تولید بکنه. اونایی که لوازم طراحی تولید میکنن یه جای دیگه ان، همشون در کنار همن و خب برای تولید اون لوازم در واقع مثلا تحریر همین خودکار شما مثلا به گرانولای در واقع تزریقی نیاز دارید، به پلاستیک نیاز دارید، به مثلا انواع اقسام حالا فلزات و اینها نیاز دارید و این همون رابطه طولی و عرضی هستش که من خدمتتون عرض کردم و اینها کنار هم تشکیل میدن. موضوع بعدی که باش مواجه خواهیم بود و خیلی دردناکه که درش پسرفت کردیم آیه شریفی عزیز، بله، بس آموزش و توانمندسازیه. من خاطرم هستش که یک زمانی وقتی که خودم به هر حال در دوره دبیرستان و اینها بودم، در دوره راهنمایی و دبیرستان خودم مواجه بودم با اینکه هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای خیلی فعال‌تر از الان بودن. یعنی آموزش کسب و کار یا مشاغل یه قدری در واقع سر و سامان بهتری داشت و اون روز البته به نسبت امروز خیلی پیشران‌تر بودن. یعنی حداقل یه گام دو گام اگه جلو نبودن عقب نبودن، داشتن ده. واقعا به قولی لب به لب با هم حرکت می‌کردن. الان هم من فکر میکنم که به بحث در واقع آموزش و تمام
جنس منسازی آموزش متفاوت شده. یعنی زمانی هنرستان بود، کار و دانش بود، الان جنسش متفاوت شده.
بله خب الان یه بخشیش همین بخش خصوصی، مثال عرض میکنم، ببینید طرف خودش اومده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده، مثلا یک تعمیرکار خوب خودروه، بعد همونجا هم مثلا میگه من کلاسم میذارم، تازه یه پکیج آموزشی هم ردیف میکنه. یه طرف مثلا صافکار نقاشه یا تعمیرکار آب گرم کنه، کولره، نمیدونم پکیج دیواریه، اینها خب همون اینا خودشون هم در واقع همون کسب و کارهای کوچیکن، ولی بهتر از این باید تجمیع بشن. یعنی بعضیاشون باید با هم دیگه جوینت شن دیگه، یعنی به هم دیگه.
من میگم اینجا باید بریم سراغ تکنولوژی، یعنی از ابزار تکنولوژی استفاده بکنیم. این که الان موقعی که میگیم تکنولوژی همه میرن به سمت هوش مصنوعی و ذهنشون اون طرف در واقع متمایل میشه، به نظرم تعریف اشتباه ما از تکنولوژی رو داره میرسونه. آقای دکتر مرتضی افقه روی خط تلفن به ما ملحق شدند، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی. آقای دکتر مرتضی افقه سلام بر شما، عصر عالی بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز و مهمانان برنامه.
خیلی متشکرم و ممنونم. توسعه کسب و کارهای کوچک، متوسط و نقش اونها در رشد اقتصادی موضوعی که ما داریم بهش می‌پردازیم. آقای افقه، داریم به موضوعی اشاره میکنیم و در موردش حرف میزنیم که 90% کسب و کارها رو مطابق آمار سازمان ملل متحد شکل میده، 70% اشتغال در همین در واقع موضوع و همین دسته کسب و کار تعریف میشه و بین 40-50% GDP کشورها رو هم شکل میده و ایجاد میکنه. یعنی در مورد یک موضوع مهم داریم حرف میزنیم. نکته اینجاست که برای توسعه این کسب و کارها در کشور باید به کدام سمت و سو حرکت کنیم؟
بله، من البته از حدود نیم ساعت پیش مباحث رو گوش میکردم که
خیلی ممنونم ازتون
در فضای بحث باشم. ببینید، من بارها توی همین جلسات رادیو گفتگو توی همین ساعت نکاتی رو گفتم. از نظر من مشکلات و موانع خیلی ریشه‌ای تر از این چیزایی که حالا به خود آقای آل اصحاب اشاره کردن، با اینکه خودشون هم سالها مسئول بودن. از نظر من ریشه مشکلات فلسفی، اینو بارها عرض کردم، در کشور ما تولید اصلا اولویت نیست و بنابراین تمام این مواردی رو که میبینیم ناشی از اون تفکر یا نگرش فلسفی است. این که ما دوام آوردیم تا مثلا سال 97 که تحریم شدید شده ایم، به خاطر دوپینگ درآمدهای نفتی بود و الا همین شرایطی که الان داریم رو خیلی قبل‌تر باش مواجه می‌شدیم. بنابراین ببینید، وقتی که نظام ارزشی ما اولویتش نه توسعه است و نه تولید، نه پیشرفت اقتصادی، بلکه عمدتا مسائل سیاسی ایدئولوژیک اینها، نظام انتخاب و انتصابی که دیدم دوستان هم اشاره کردن، اهم از نماینده مجلس تا انتخاب کارگزاران حاکمیت، نه فقط هم در بخش دولت، در دستگاه قضایی، اینا اصلا نگاهشون تولید نیست، اهمیت تولید نیست. به همین دلیل ما در طول سالهای گذشته مرتب رفتیم از کشورهای دیگری تقلید کردیم، اهم از همه این مواردی که باز دوستان بهشون اشاره کردن، از همین شهرک‌های صنعتی یا زنجیره‌ها یا موارد دیگه، اینا همه تقلیدهایی بود از کشورهای دیگه‌ای که اقداماتی که اونجا انجام شده همسو و هم ساختار بود با تمام بنیه‌های فکری فلسفی. و تولید هم ارزش است، شغل ارزش است، اینجا نه تولید ارزش است نه شغل ارزش است. عرض کردم همون نگاه ایدئولوژیک ارزش، همون نگاه فقهی ارزش است. نظام انتخاب و انتصاب بر این اساس است و همین دلیل نماینده ای انتخاب می شود که وقتی که تعیین صلاحیت می شود فقط این اولویت هاش در نظر گرفته میشه. وزیری که انتخاب میشه، مدیری که انتخاب میشه، اولویت های سیاسی ایدئولوژیک بر او می چربه. بنابراین الزاماً اینها افراد توسعه ای نیستن که برنامه ریزی کنن. به همین دلیل است که می بینید که الان بیشترین مشکلات همین کسب و کارهای کوچک است. شاهد من این که حل نمی شود این است که بیش از 20 و چند سال است که همه دارن میگن که موانع کسب و کار رو باید برداشت، از پیش رو برداریم. حتی یک سال هم با همین عنوان مطرح شد، اما چون زمین ما هنوز شورزار است، ما همچنان داریم در یک زمین شورزار بذر میپاشیم و انتظار داریم چیزی از توش در بیاد. بنابراین از تقلیدها هم بعضن، تقلیدهایی که از کشورهای دیگه میکنیم با ساختارها و نظام فکری نگرشی متفاوت، حاصلش فقط اتلاف منابع شده تا به امروز که خدمتتون هستیم. بنابراین همونجور که اشاره کردید، اگر تمرکز، همین الان هم که تحریم هستیم، اگر تمرکز روی رفع موانع باشه، اما با این دولت ناکارآمد، با این ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی و نظارتی ناکارآمد که بعضن درگیر فساد هم شدن، انتظار این که این مشکلات این گروه از صنایع یا بنگاه‌های کوچک و متوسط رفع بشه، انتظار خیلی به جایی نیست. یک تحول اساسی در نگاه به مسائل باید کرد.
متشکرم. روی خط تلفن میهمان ارجمند دیگری به ما ملحق شدند، آقای طهمورث لاهوتی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران. سلام بر شما، عصرعالی بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، عصر شما هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خب، صحبت‌های آقای افقه رو شنیدید، آقای احمد جانجان هم در استودیو با من هستند. یه بحثی رو آقای جانجان مطرح کردن در مورد شهرک‌های صنعتی و اینکه در واقع روی کرد در حوزه شهرک‌های صنعتی آقای لاهوتی تغییر کرده به سمت تخصصی شدن، به سمت تمرکزگرا بودن و متمرکز شدن حوزه‌های مختلف و دسته‌های مختلف رفتند در دنیا و در واقع آن چیزی که داره اتفاق میفته یک نگاه متفاوتی نسبت به در واقع ماجرای شهرک‌های صنعتیه و کمتر به شکل شمایل امروزی، درست میگم دیگه آقای جان جان، در دنیا چنین تجربه‌ای رو دارن؟
بله، یعنی در واقع بر اساس اون تصویر کلان